صفحه 1410. با این سخن هنوز مردمان فیلسوفان را ریشخند می کنند و راست این است که فیلسوف از حال نزدیکترین همسایه خود خبر ندارد و نه تنها نمی داند که همسایش کیست و چه می کند، بلکه به ندرت می داند که او آدمی است یا جانوری دیگر، ولی در این حال برای دریافت اینکه آدمی خود چیست و چه فرقی با دیگر موجودات دارد و چه باید بکند و چه نباید بکند، دمی از کوشش و جستجو باز نمی ایستد. تئودوروس، مقصودم را دریافتی؟ تئودوروس: آری، دریافتم و سخنت را تصدیق می کنم. سقراط: و بدان جهت دوست گرامی، چنان کسی اگر بخواهد با دیگری معامله ای کند یا مجبور شود که در دادگاه یا جایی مانند آن درباره مسائل پیش پا افتاده سخن بگوید، از ناتوانی و بی تجربگی به چاه می افتد و نه تنها دخترکان تراکی را بلکه همه مردمان را به خنده می آورد و کسانی که سخنش را می شنوند ابلهش می شمارند. مثلا آنجا که باید با دشنام و سرزنش بر حریف حمله آورد، حمله نمی تواند کرد، زیرا هیچگاه بر آن نبوده است که از نقاط ضعف دیگران با خبر شود و بدین جهت نمی تواند لکه های ننگی را که حریف به دامن دارد به حاضران مجلس بنماید و بدین سان او را خار و سرفکنده کند، و چون ناتوانیش آشکار می شود ریشخندش می کنند. هنگامی هم که دیگران لب به ستایش می گشایند و از در چاپلوسی در می آیند، او خنده می آغازد، آن هم نه خنده دروغین، بلکه به راستی و از ته دل می خندد و در نتیجه به دیده مردمان لوس و خنک می نماید. چون می شنود که در ستایش پادشاه یا فرمانروایی مستبد سخن می گویند، به نظرش چنین می آید که شبان خوکان و گوسفندان را می ستایند و بدین سبب نیکبخت می شمارند که توانسته است از گله خود شیر فراوان بدوشد. با این فرق که در نظر وی پادشاه مستبد و فرمانروای خود رای دامهایی سرکشتر از خوک و گوسفند میچرانند و میدوشند، بیان که از حیث اخلاق و تربیت بهتر از شبانان باشند، زیرا فرصت پرداختن به امور معنوی ندارند، بلکه چون زندانیانی در کاخهای خود روزگار می گذرانند، همچنان که شبانان همه عمر را در آغلهایی که بر بالای کوه هاست به سر می برند. چون بشنود که فلان کس هزاران جریب زمین یا املاک فراوان دارد، می پندارد که از مالی بی مقدار سخن می گویند، زیرا عادت او بر آن است که با نگاهی همه عرصه زمین را بنگرد، و اگر در نزد او سخن از خاندانی بزرگ پیش آید و بگویند که فلان مرد تانیای هفتم خود را می تواند شمرد، بر این سخن می خندد و در شگفت می ماند که آن مرد فقط تانیای هفتم را می تواند دید و به سبب کوتاه‌بینی و نادانی نمی تواند همه پشت ها و نسل ها را یک باره بنگرد و ببیند که هر کس هزاران هزار پشت پدران و نیاکان دارد و در میان آنها هزاران توانگر، تنگ دست، پادشاه، بنده، یونانی و بیگانه می توان یافت. از این رو اگر کسی در نزد او نیاکان خود را تا 25 پشت نام ببرد و بدان ببالد که نیای 25مینش مثلا هراکلس پسر آمفیتریون بوده است، به خنده می آید و می اندیشد که اگر آن کس می دانست که نیای 25مین آمفیتریون چگونه کسی بوده و نیای 50مین او چه حالی داشته است، بیگمان از غرورش کاسته می شد. از این رو تئودوروس گرامی، مردمان فیلسوف را استهزا می کنند و بر او می خندند، چه در پاره موارد گمان می برند که خود را برتر از دیگران می پندارد و در موارد دیگر می بینند که در امور کوچک و پیش پا افتاده نادان و ناتوان است. تئودوروس: سقراط، حقیقت همین است که گفتی. سقراط: ولی دوست گرامی، اگر او یک بار دست یکی از مدعیان خود را بگیرد و به مقام والای خود برکشد و رشته سخن را از این که آیا من به تو ظلم می کنم یا تو به من، به بررسی خود عدل و خود ظلم بکشاند و به اینکه عدل فی نفسه چیست و ظلم فی نفسه کدام است و این دو چه فرقی با یکدیگر دارند، یا اگر مدعی بگوید پادشاهی نیکبخت است که سیم و زر فراوان اندوخته است، او در پاسخ این بحث را به میان آورد که خود پادشاهی چیست و اصلا نیکبختی کدام است و بدبختی کدام و آدمی از چه راه میتواند به نیکبختی برسد و از بدبختی رهایی یابد. و مدعی کوتاه بین با همه مهارتی که در موشکافی و زبان آوری دارد ناگزیر شود که درباره این گونه مطالب حساب پس بدهد، این بار نوبت تشویش و درماندگی وی فرا می رسد که چون توانایی ایستادن در مقام بلند فیلسوف را ندارد، در آن بالا معلق می ماند و سرش به دوار می افتد. و چون بدین گونه بحث ها خونه گرفته است، زبانش می گیرد و مانند بندهی بیگانه به دشواری سخن می گوید و مایه خنده و ریشخند می گردد. ولی ریشخند کننده او دختران تراکی یا مردمان نادان و بیخبر نیستند، زیرا اینان به حال او آگاه نمی گردند، بلکه آزاد مردانی هستند که هرگز یوغ بندگی به گردن نداشته و از کودکی با آزادی و آزادگی به بار آمده اند. تئودوروس گرامی، حال این دو مرد چنین است که شنیدی. یکی از آغاز جوانی با آزادی و فراغت بزرگ شده و این همان است که تو فیلسوفش می‌خوانی. چه باک اگر به دیده مردمان ابله و ساده لوح می نماید و در کارهای خاص بندگان و خدمتکاران ناتوان و بی دست و پاست و مثلا نمی تواند بار و بونه خود را خوب ببندد یا غذایی خوشمزه بپزد یا لب به چاپلوسی بگشاید. دیگری مردی است که از عهده همه آن کارها به نیکوترین وجه برمی آید، ولی قادر نیست مانند آزاد مردان جامع برتن کند تا چه رسد به اینکه با آنان هم نشین و هم آواز شود و در ستایش آن زندگی که خاص خدایان و آدمیان نیکبخت است سخن بگوید. تئودوروس: سقراط، اگر بتوانی دیگران را نیز چون من به درستی سخنان خود معتقد سازی، آشتی و صفا در جهان برقرار می شود و بدی از میان مردم رخت بر می بندد. سقراط: تئودوروس، بدی هرگز از میان نخواهد رفت، زیرا همیشه باید خلاف نیکی در جهان باشد و چون در عالم خدایان جایی برای خود نخواهد یافت، پیوسته در عالم ما و در میان موجودات فناپذیر مسکن خواهد داشت، زیرا ضرورت چنین اقتضا می کند. از این رو باید بکوشیم تا هر چه زودتر از اینجا بدان عالم بگریزیم و راه رسیدن به آن عالم این است که تا آنجا که برای آدمی میسر است همانند خدایان شویم و همانند خدایان هنگامی توانیم شد که از روی دانش از عدالت پیروی کنیم. ولی دوست گرامی، روشن ساختن این که آدمی نباید بدان علت که بیشتر مردمان میپندارند به دنبال نیکی برود و از بدی بگریزد آسان نیست. بیشتر مردمان بر آنند که آدمی باید نیکی پیشه کند تا در نظر دیگران نیک بنماید نه بد. ولی به عقیده من این سخن به یاو سرائی پیرزنان میماند و اینک گوش فرادار تا راستی را در این باره بگویم. خدا هیچگاه و در هیچ حال ظالم نیست، بلکه به حد اعلا طرفدار عدل است و شبیه ترین آدمیان به او کسی است که چون خود او پیرو عدل باشد و مردی و نامردی هر کس بسته بدین مطلب است، زیرا وقوف به این نکته عین دانایی و قابلیت راستین است و بیخبری از آن بالاترین حد نادانی و بدی. جز این هر چه به نام دانش خوانده می شود پست و نارس و بیمقدار است، خواه مربوط به اداره امور کشور باشد و خواه راجع به صنایع و پیشه ها. بنابراین نیکوترین خدمتی که به پیروان ظلم می توانیم کرد این است که هرگز نگوییم شما در پرتو زیرکی توانستید سرآمد اقران خود شوید، زیرا ایشان سرزنشی را که در این سخن نهفته است در نمی یابند و از شنیدن آن شادمان می گردند و می پندارند که ابله و نادان نیستند و بار زمین را بیهوده سنگین نمی سازند، بلکه مردان راستینند و جامعه باید قدر ایشان را بشناسد. یگانه وظیفه ما در برابر ایشان این است که راستی را بگوییم، یعنی بگوییم شما همانید که میپندارید نیستید، زیرا از حقیقت حال خود بیخبرید. اینان اگر نیک بنگری از چیزی بیخبرند که هیچ آدمی نباید از آن بیخبر بماند، یعنی از کیفر ظلم، و میپندارند که کیفر ظلم حبس یا مرگ است و به آسانی میتوان از آن گریخت، و نمیدانند که گریز از آن کیفر برای هیچ آدمی میسر نیست. تئودوروس، مقصودت کدام کیفر است؟ سقراط، دوست گرامی، در این جهان دو نمونه برپا کرده اند، یکی نمونه خدایی و والاترین حد نیکبختی است و دیگر نمونه فرومایگی و بدفرجامی، ولی آنان این دو نمونه را نمی بینند و به سبب غفلت و بیخبری و ستمگری بیان که خود بدانند روز به روز به نمونه دوم شبیه تر می گردند و از نمونه نخستین دورتر می افتند و از این رو زندگی این جهان را چنان به سر می برند که در خور نمونه دوم است و همین خود کیفر ایشان است. و چون می گوییم اگر از این راه بر نگردید پس از پایان این زندگی در آن مکان پاک که از آلایش های این جهان بریست راه نخواهید یافت، بلکه آنگاه نیز دچار سرنوشتی خواهید شد همانند آن که در این جهان داشته اید، و چون به بدی آلوده اید در آن جهان نیز مبتلای بدی خواهید شد، این سخن را چنان می شنوند که عاقلان سخن دیوانگان را. تئودوروس، آری سقراط، به راستی چنین است. سقراط، می دانم، ولی این نکته را نیز باید بگویم که هرگاه اتفاق افتد که یکی از آنان به تنهایی مخاطب سؤال قرار گیرد و ناگزیر شود درباره همان چیز که در نظرش قابل اعتنا نیست حساب پس بدهد، اگر اندکی در پاسخ دادن به پرسش‌ها پایداری ورزد و نامردانه نگریزد، در پایان گفتگو انقلابی شگفت‌انگیز در درونش روی می‌دهد و از آن پس سخنانی را که تا آن دم می گفت نمی پسندد و مهارتش در زبان آوری یک بار از میان می رود و چون کودکی زبانش به لکنت می افتد. ولی اکنون بگذار از سر این جمله معترضه بگذاریم و بر سر موضوع بحث خود بازگردیم، وگرنه بیم آن است که مطالب دیگری فرارسند و بحث اصلی ما در زیر آنها مدفون شود. تئودوروس، سقراط، این جمله معترضه مرا بسیار خوش آمد و چنین می نماید که در این سن فهم این گونه مطالب برای من آسان تر است. با این همه اگر میل داری به بحث اصلی بازگردیم مانعی نمی بینم. سقراط، بدینجا رسیده بودیم که گفتیم کسانی که معتقدند هستی پیوسته در تغییر است و هر چیز برای هر کس همان است که هر بار بر او نمودار می شود، ادعا می کنند که عدالت نیز از این قاعده بیرون نیست و بنابراین اگر جامعه چیزی را موافق عدالت بداند، تا هنگامی که از آن عقیده برنگشته، آن چیز برای آن جامعه به راستی موافق عدالت است. ولی درباره اینکه چه چیز برای جامعه خوب است، گمان نمی کنم یکی از آنان جرأت را به جایی رساند که بگوید آنچه جامعه برای خود سودمند می داند، تا هنگامی که بر این عقیده باقی است، به راستی برای آن سودمند است. مگر آنکه مقصودش بازی با کلمات باشد و در این صورت سخن او را جز شوخی نخواهیم شمرد. چون این نیست؟ تئودوروس: بیگمان چنین است. سقراط: زیرا که ما در بحث به کلمات نظر نداریم، بلکه منظور ما موضوعی است که کلمه بر آن دلالت دارد. تئودوروس: درست است. سقراط: اما هر جامعه میکوشد که آنچه به حال خود سودمند میداند از راه وضع قانون به مرحله عمل درآورد و بدین منظور چنان قوانینی وضع میکند که تا حد امکان به حالش سودمند باشد، یا به عقیده تو جامعه ها از وضع قانون منظور دیگری دارند؟ تئودوروس: البته نه. سقراط: هر جامعه ای همیشه بدان مقصود می رسد، یا بسی از جامعه ها هنگام قانونگذاری به راه خطا می روند؟ تئودوروس: البته گاهی هم به راه خطا می روند. سقراط: برای اینکه آشکار گردد که احتمال اشتباه در قانونگذاری به راستی موجود است، باید بپرسیم که مراد از سودمند چیست؟ سودمند همیشه برای آینده است، زیرا هر قانون بدین منظور وضع می شود که در زمان پس از وضع آن سودمند باشد و این زمان را زمان آینده می نامیم. چون این نیست؟ تئودوروس: بدیهی است. سقراط: اینک بگذار از پروتاگوراس یا یکی از پیروان او بپرسیم. شما ادعا می کنید که آدمی مقیاس هر چیز است، مقیاس سفیدی و سنگینی و سبکی و همه چیزها بدون استثناء، و میگویید که آدمی مقیاس این چیزها را در خود دارد و از این رو هر عقیده‌ای که درباره هر چیز پیدا می‌کند برای خود او حقیقت است و در نتیجه هر چیز همان گونه است که او می‌پندارد. چون این نمی‌گویید؟ تئودوروس: البته چنین میگویند. سقراط: پروتاگوراس، هر کس مقیاس چیزی را هم که در آینده پدید خواهد آمد در خود دارد؟ و آیا هر چیز برای هر کس در آینده نیز همان گونه خواهد بود که او میپندارد که در آینده چنان خواهد بود؟ مثلا در مورد گرما چگونه است؟ اگر کسی که پزشک نیست معتقد باشد که تب خواهد کرد و تنش گرم خواهد شد و کسی دیگر که پزشک است عقیده برخلاف عقیده او داشته باشد، آیا بگوییم که آنچه روی خواهد داد مطابق عقیده یکی از آن دو خواهد بود یا موافق عقیده هر دو؟ بدین معنی که آن کس برای پزشک تب نخواهد کرد و تنش گرم نخواهد شد، ولی برای خود تب خواهد کرد و گرم خواهد شد؟ تئودوروس: چون این سخنی خنده آور است. سقراط: پس در اینکه آیا انگور در سال آینده شیرین خواهد شد یا ترش، به عقیده کشاورزان باید اعتماد کرد، نه به عقیده موسیقیدانان؟ تئودوروس: بدیهی است. سقراط: و درباره اینکه آیا فلان قطعه موسیقی دلنشین خواهد بود یا نه، عقیده موسیقیدان درست‌تر است یا عقیده آموزگار ورزش؟ در اینکه آیا آن قطعه حتی برای آموزگار ورزش نیز خوشایند خواهد بود یا نه، موسیقیدان بهتر از آموزگار ورزش داوری نمیتواند کرد. تئودوروس: بیگمان. سقراط: همچنین هنگامی که غذایی پخته می شود، آشپز نمی تواند بهتر از مهمان بیخبر از فن آشپزی پیش بینی کند که غذا مطبوع خواهد بود یا نه؟ درباره اینکه در گذشته و حال چه چیز برای کدام کس مطبوع بود یا مطبوع است، نمی خواهیم سخن را از سر بگیریم. بحث ما فقط در این است که آیا هر کس بهتر از دیگران می داند که در آینده کدام چیز چگونه بر اون نمودار خواهد شد و آیا در این باره نیز هر کس برای خود بهترین داور است؟ یا تو پروتاگوراس، بهتر از همه این کسانی که از فن سخنوری بی‌بهره اند، پیش‌بینی می‌توانی کرد که در دادگاه هر یک از ما را درباره کدام مطالب می‌توان به یاری هنر سخنوری قانع ساخت. تئودوروس: سقراط، او بر آن بود که در این هنر بر همه کس برتری دارد. سقراط: درست است، چه اگر نمی توانست مردمان را معتقد سازد که بهتر از هر پیشگویی می داند که در آینده چه چیز چگونه خواهد شد و چگونه نمودار خواهد گردید، کسی آماده نمی شد برای مصاحبت او مبلغی گزاف بپردازد. تئودوروس: درست است. سقراط: مگر قانونگذاری و سودمندی مربوط به آینده نیستند و مگر همه کس تصدیق نمی کنند که جامعه ها هنگام وضع قانون درباره آنچه به حالشان سودمند است بسا دوچار اشتباه می گردند؟ تئودوروس: تردید نیست. سقراط: پس بگذار با کمال فروتنی به استاد تو بگوییم، تو خود نیز ناگزیر باید تصدیق کنی که در هر مورد یک تن داناتر از دیگران است و مقیاس فقط آن یک تن است، و حالان که من که در همه چیز نادانم، هرگز ممکن نیست مقیاس باشم. گرچه سخنی که ساعتی پیش از زبان تو می گفتم مرا مجبور می ساخت که مقیاس باشم، خواه خود بخواهم و خواه نه. تئودوروس: با این استدلال نادرستی ادعای او را به نیکوترین وجه مبرهن ساختی. ولی آن ایراد دیگر نیز به جا بود که گفتی پروتاگوراس با ادعای خیش عقیده مخالفان خود را هم تصدیق می کند. سقراط: تئودوروس، بر آن ادعا ایرادهای دیگری هم وارد است، ولی اثبات این که پندار حاصل از ادراک حسی که هر کسی بر حسب وضع و حال خود در هنگام ادراک به دست می آورد مطابق حقیقت نیست، آسان نمی باشد. شاید آنچه تا کنون در این باره گفته ایم بی‌معنی بوده است و شاید به راستی همه ادراک های حسی موافق حقیقتند و رأی کسانی که می گویند ادراک حسی به خطا نمی رود و عین شناسایی است درست است، و شاید تئتتوس نیز حق دارد که شناسایی را با ادراک حسی یکی بداند. پس لازم است این مطلب را با دقتی بیشتر بررسی کنیم و این هستی معلق و متغیر را نیک بنگریم و تلنگری به آن بزنیم تا ببینیم صدای سالم می دهد یا ترکدار و شکسته است. اختلاف نظر در این مسئله تازگی ندارد و شمار کسانی که در این باره آرای متضاد اظهار می کنند کم نیست. تئودوروس: درست است. این نظریه خصوصا در یونا با سرعتی وصف ناپذیر رواج می یابد، زیرا دوستان هراکلیتوس با سرسختی عجیبی از آن دفاع می کنند. سقراط: به همین جهت تئودوروس گرامی، باید بار دیگر از آغاز ببینیم پیروان این نظریه چه میگویند. تئودوروس: حق با توست، ولی کسی که بخواهد با پیروان هراکلیتوس یا به قول تو پیروان هومر که جمعی از مردمان افسوس از آن جمله اند گفتگوی جدی آغاز کند، مانند آن است که بخواهد با چند تن مار گزیده که پیوسته به خود میپیچند و دمی آرام نمیگیرند بحثی فلسفی به میان آورد. آنان چنان که از نوشته هایشان پیداست خود نیز همواره در سیلان و جنبشند و هرگز نمی توانند بر سر جمله یا سؤالی بایستند و با فراغت و آرامی پرسشی کنند و پاسخی بدهند. اگر از یکی از آنان سؤالی کنی، زود از ترکش خود جمله های کوتاه و مرموز بیرون می کشد و به سوی تو پرتاب می کند. و اگر درباره آنها توضیحی بخواهی با جمله‌های تازه بر تو می‌تازد، چنان که هرگز نمی‌توانی بحثی را که آغاز کرده‌ای به پایان برسانی. رفتارشان با یکدیگر نیز چنین است و همواره مراقبند تا مبادا در گفتار یا درونشان چیزی ساکن و استوار بماند و در همه جا با هر چه ثابت و پابرجاست در جنگند. سقراط: تئودوروس، شاید تو آن مردان را همیشه در حال جنگ دیده و هنگام آشتی و صفا سر و کاری با آنان نداشته ای، چون میان تو و آنان دوستی نبوده است. گمان می کنم به هنگام فراغت عقاید خود را به شاگردان خیش تشریح کرده باشند. تئودوروس: کدام شاگردان؟ در میان آن جماعت هیچ کس شاگرد دیگری نمی شود، بلکه همه خود به خود به بار می آیند و هیچ یک کوچکترین مقامی برای دیگران قائل نیست. چنان که گفتم آنان هیچگاه نه به آزادی و نه به اکراه پاسخی به پرسش های تو نخواهند داد و از این رو چاره نداریم جز اینکه عقیده ایشان را چون مسئلهی که برای خودمان روی نموده است به یاری یکدیگر بررسی کنیم. سقراط: خوب گفتی. از پیشینیان که عقاید خود را در پرده شعر پنهان ساخته اند شنیده ایم که اصل و مبدأ هستی دو رودند به نام اکانوس و تتوس. از این رو همه چیز در سیلان و جنبش است و هیچ چیز را سکون و ثبات نیست. معاصران ما که بسی داناتر از پیشینیانند همین نکته را روشن‌تر بیان می‌کنند تا کفش دوزان نیز معنی سخن ایشان را دریابند و در این خیال باطل نمانند که پاره چیزها ثابت و استوارند و پاره جنبان، بلکه از آنان بشنوند و بیاموزند که همه چیز در سیلان و جنبش است و قدر معرفت آنان را بشناسند. ولی تئودوروس، نزدیک بود فراموش کنم که گروهی دیگر خلاف آن عقیده را اظهار کرده و گفتند درست‌ترین نامی که به کل هستی میتوان داد بی جنبش است. از آن جمله اند ملیسوس و پارمنیدس که ادعا میکنند کل هستی یکیست و خود در خود استوار و بیرون از آن مکانی نیست که بتواند در آن بجنبد. اکنون دوست گرامی، با این دو عقیده متضاد چه کنیم؟ بی آن که خود بدانیم در میان آن دو مانده ایم و اگر نتوانیم خود را از این تنگنا برهانیم دوچار کیفر خواهیم شد، چون کسی که در میدان بازی میان دو گروه افتاده باشد و هر گروه بخواهد او را به سوی خود بکشاند. گمان می کنم بهتر آن است که نخست عقیده گروه نخستین را که دوستداران سیلان و جنبشند بررسی کنیم و اگر معلوم شود که سخنشان پایه ای استوار دارد بگذاریم ما را به سوی خود بکشانند و از دست گروه دیگر بگریزیم. ولی اگر پدیدار شود که گروه دوم، یعنی آنان که کل هستی را ساکن و پا بر جا می دانند راست می گویند، از دست گروه نخستین که هر ساکنی را می جنباند خواهیم گریخت و به گروه دوم خواهیم پیوست. اما اگر در پایان بررسی آشکار شود که سخنان هیچ یک را پایه‌ای استوار نیست، در آن صورت خنده آور خواهد بود که مردمانی چون من و تو خیال کنیم که می توانیم راهی به حقیقت بیابیم و بر پیشینیان خود که مردانی دانا و دیرین سالند خرده‌ای بگیریم.